الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر محقق خراسانی در باره حکم خروج از دار قصبی. رأی محقق خراسانی این است که این وقوف در دار قصبی حرام است به نهی سابق و نهی فعلا ساقط است و امر به خروج وجود ندارد. در این رابطه ادلهشو گفتیم، یک اشکال و یک جواب هم گفته شد. اشکال این بود که ممکن است خروج از دار قصبی به عنوان مقدمه واجب باشد. جوابشو دادن که مقدمه هرچند محرمه باشد و منحصره باشد، جای ترشح وجود دارد، ولی که به شرط این که به سوء اختیار نباشد. اگر به سوء اختیار بود ترشحی در کار نیست، و الا در این صورت که به سوء اختیار باشد و خروج حرمت نداشته باشد، لازمش این می شود که حرمت معلق باشد به اراده مکلف. اگر مکلف اراده کند خروج را برای نجات از حرام، این جا خروج حرمت ندارد. اگر مکلف اراده کند خروج را برای کار دیگر، حرمت دارد و این لازم است که لا یلتزم بهی احد. و هم اگر گفته شود که اضطرار حرمت را رفع کند از باب حدیث رفع، جواب اضطرار حرمتی را رفع می کند که آن اضطرار در اثر سوء اختیار به وجود نیامده باشد. اضطرار قهری و اتفاقی باشد. تتمه بود مربوط به جواب محقق خراسانی از اشکال مقدمیت خروج برای بیرون آمدن از حرام. اشکال دیگر می فرماید که اگر گفته شود که تخلص از حرام واجب است عقلن و شرعن، چنان که شیخ انصاری فرمود، و این وجوب به حکم عقل و شرع ثابت است که شرح شد در بیان محقق خراسانی افغان شرحش رو در بیان شیخ انصاری دادیم. عزف الازالک که خود خروج حکم حرمت ندارد، وصف حرمت ندارد. چرا؟ چون مقدور نیست. امر که عمل که مقدور نباشد متعلق حکم قرار نمیگیرد. چرا مقدور نیست؟ برای اینی که خروج متفرع بر ورود در خصم هست. تا ورود نشده است خروج وجود ندارد، تا مقدور باشد و حکم حرمت به آن تعلق گیرد. بنابراین اصل خروج حکم حرمت هم ندارد، لذا می شود گفت خروج که مشمول حکم حرمت هم نیست و از باب تخلص از حرام واجب است عقلا و شرعا. محقق خراسانی در جواب این اشکال می‌فرماید که اولا تخلص از حرام که گفته شد طبق رأی شیخ انصاری اون تخلص از حرام به هیچ وجه امری ندارد. امر از کجا باید بیاریم تا روی اون تخلص قرار بدیم؟ و اگر بگید تخلص یعنی نجات از حرام، مطلوبیت پیدا می کند. میگیم در صورتی است که اون وضعیت و قرار گرفتن در مزیقه امر و نهی به سوء اختیار نباشد. اما اگر به سوء اختیار بود تخلص امر نخواهد داشت، نه عقلا و نه شرعا. اما خروجی که گفته شد امر ندارد، عفوان خروجی که گفته شد حکم حرمت ندارد، در جواب اعلام می شود که این خروج حکم به حرمت دارد، منتها بالواسطه، به واسطه ورود و تحقق حکم بر موضوع بالواسطه یا بدون واسطه فرق نمی کند. حتی اگر بگیم از باب سالبه منتفی به انتفاع موضوع، یعنی نهی از ورود که نهی از خروج می شود، از باب سالبه منتفی به انتفاع موضوع. اشکال دیگر، گویا محقق خراسانی بعد از ذکر عدل رفع اشکال را در نظر گرفته اند. اشکال دیگر، اگر گفته شود که این خروج که مقدمه هست، مقدمه یک واجب است. واجب چیه؟ واجب اجتناب از حرام، اون واجبه. این خروج هم مقدمه شد. اگر این مقدمه الان حرمت داشته باشد می شود غیر مقدور، ممنوع. پس از آن که ممنوع بشود الممنوع شرعا، الممنوع عقلا، کل ممنوع شرعا. بنابراین در این صورت خود وجوب ذل مقدمه از بین می رود، لازمش این است که وجوب ذل مقدمه منتفی می شود و این لازمی است که لا یلتزم به احد. در جواب این اشکال محقق خراسانی می فرماید که این اشکال وارد نیست اولا و ثانیا، اما اولا گفته شد، اشاره شد که خروج به حکم عقل اعلام می شود، یعنی ارشادی است از سوی حکم عقل نسبت به خروج از مکان غصبی. و بعد از که همین مقدار ارشاد حکم عقل وجود داشت، خود واجب به عنوان ذل مقدمه به قوت خودش باقی خواهد بود. این اولا. و ثانیا گفته می شود که این خروج که مقدمه است برای واجب، که اگر این ممنوع باشد عقلا ذل مقدمه هم باید وجوبش از بین برود، میگیم در صورتی که این وضعیت برگرفته از سوء اختیار مکلف باشد، در این فرض چه گفتیم؟ خطاب ساقط است نه عقاب. خطاب وجود ندارد چون اضطرار است. قاعده رو چه گفتیم؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا لا خطابا. خطاب نیست، اما خود محبوبیت وجوب واجب و ترک اون که عقاب دارد قطعا وجود دارد. لذا بقاء وجوب برای ذل مقدمه یک امر مسلمی است. به وسیله منع از مقدمه وجوب ذل مقدمه صدمه نمی بیند. این مطلب که گفته شد، اشکال دوم رو گفتیم. اشکال سوم که محقق خراسانی بعد از بیان ادله در صدد رفع اشکال است، اشکال سوم اگر گفته شود که عمل خروج از دار غصبی معصیت هست ولی امر دارد، هرچند معصیت هست به وسیله نهی قبلی ولی امر دارد چون مقدمه واجب می شود، امر غیری که فرمایش صاحب فصول بود. در جواب این اشکال محقق خراسانی می فرماید که این رأی و نظر در حقیقت منتهی می شود به جمع بین ضدین، همون خروجی که شما میگید معصیت هست و همون خروج رو میگید مأمور به ها هست، مأمور به هست، یک مورد است و محط امر و نهی و جمع بین زدین و درست نخواهد بود. اشکال چهارم می‌فرماید اگر گفته شود که محقق قمی فرمود که امر و نهی هر دو هست، چون هر دو فعلی بود، جایی برای سکوت نداریم، هر دو هستند، اما اینجا که مکلف در مضیقه قرار گرفته است بر اساس سوء اختیار خودش هست که الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. در جواب این اشکال می‌فرماید که شرح دادیم و گفتیم و مشخص شد که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار اقاباً لا خطاباً. اینجا خطاب نیست و اما عقاب هست، بنابراین جمع شدن امر و نهی با این که در مسئله تعدد عنوان نیست، تحت یک عنوان امر و نهی جمع می شود که با مذاق مجوزین هم تطبیق نمی کند، مضافر بر آن عقابی خواهد بود و عقاب و حرمت برداشته نمی شود و اشکال وارد است و این وجه قابل التزام نیست. بعد از این که این مطلب و این اشکالات رفع فرمودن می فرماید توضیحی در باره حکم صلات. تا اینجا حکم خروج بود، حکم صلات در دار مغصوب. مشهور این است که صلات در دار مغصوب اگر در ضیق وقت باشد درست است، به جهت تزاحم و اهمیت. ضیق وقت و خود امر به صلات اهمیت رو به طور واضح نشان میداد و صلات درست است. اما اگر در سعه وقت باشد صلات درست نیست. چرا؟ چون در تزاحم دیدیم که عملی که بدل داشته باشد متأخر است نه متقدم. اون صلاتی که در سعه وقت هست بدل دارد، در بعد از خروج در مکان مباح صلات انجام بگیرد، لذا این صلات در سعه وقت درست نیست. این قول مشهوره و دلیلش هم گفته شد. اما محقق خراسانی می فرماید که این تفصیل جا ندارد. اگر گفتیم که صلات درست است علی القولین و علی الوصفین درست است، و اگر گفتیم صلات درست نیست به هیچ وجه درست نیست. در توضیح مطلب می فرماید که بنابر جواز اجتماع صلات در دار مغصوب درست است، در ضیق وقت باشد یا در سعه وقت، چون قائل به جوازیم، میگیم امر هم فعلی است نهیم فعلیست، امر دارد انجام می شود و درست است، سعه وقت باشد یا زیق وقت. اما می فرماید که بنابر امتناع، اگر حالت اضطرار برگرفته از سوء اختیار نباشد، صلات درست است که گفتیم و کامل بحث شد. می فرماید اگر برخواسته از سوء اختیار هم باشد، صلات حین الخروج درست است. چرا درست است؟ یا بر اساس قول به وجود امر به خروج و رفع حرمت از خروج که قولی بود، یا بر اساس اغلبیت، یا بر اساس غلبه جانب وجود بر حرمت، و یا بر اساس ملاکی که در این عمل واجب وجود دارد. در کل آن چرا به عنوان جوهر حرف اعلام کنیم که بر اساس ملاک درست است، امر ساقط است اما ملاک وجود دارد، بر اساس ملاک می تواند این صلات درست باشد، منتها در حال خروج. خب این در ضیق وقت بود. اما در صورت سعه وقت می فرماید در صورت سعه وقت هم درست است. چرا؟ برای اینکه سعه وقت یه اشکال دارد که آن اشکال را ما رفع کردیم. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که امر به شیء اقتضاء نهی از ضد داشته باشد. مثلا بگیم امر به صلات در مکان مباح در خارج از دار غصبی اقتضا داشته باشد نهی از ضد صلاتی که در داخل دار غصبی هست. اگر اینجوری بود اشکال داشت در سعه وقت، ولی ما گفتیم که امر به شیء اقتضای نهی از ضد ندارد، نهی از سوی ضد نسبت به این صلات تعلق نمیگیرد، لذا این صلات درست است در ضیق وقت باشد یا در سعه وقت. یادمان نرد خصوصیتش، فقط صلات حین خروج. این یادمان باشد که نظر ایشان رو بگیریم. در تتمه این بحث می فرماید که امر دوم عبارت از این است که در مقدمه چهارم برای ما فرمودن که مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم بین مقتضیین هست، نه از باب تعارض، که باید مقتضی مورد توجه قرار بگیرد، آن مقتضی که اهم باشد، مقتضی وجوب یا مقتضی حرمت، باید ترجیح داده شود. چیزی که اینجا اضافه می شود این است، می فرماید که اگر مقتضی یا ترجیح بین مقتضیین احراز نشود طبیعتاً کار منتهی می شود به تعارض دوتا خطاب، آنگاه باید به قواعد تعارض مراجعه کرد، مرجح سندی و مرجح دلالی را مورد توجه قرار داد. بعد از این امر دوم یک وجوهی را هم یادآور می شود. خوب عنایت کنید که با جوهرگیری آسانسازی و اضافاتی برای شما بیان بشود. می فرماید که وجوهی برای ترجیح نهی گفته شده است که این وجوه که عبارت است از سه امر: یک، دلالت نهی اقوا هست از دلالت امر، پس خود جانب نهی مقدم می شود و دلیل بر اقوائیت آن چیست؟ می فرماید دلیل بر اقوائیت جنبه نهی این است که نهی شمول و عموم دارد. النهی عبارتون عن ترک الافراد کافه. خب این عموم قوی تر است از طرف مقابلی که دلالت دارد بر ایجاد یک فرد، این می شود قوت و قدرت. این در جواب این وجه گفته می شود اولا و ثانیا. اما اولا اعلام می شود که این عموم عموم وضعی نیست بلکه اطلاق است. اطلاق که بود از خود لفظ بر نمیاد بلکه نیاز به مقدمات حکمت دارد. پس ادعایی که می شود که نهی دلالت بر عموم دارد یا به معنی ترک تمام افراد، خود نهی چنین دلالتی ندارد، مدعا قابل قبول نیست. و ثانیاً مطلب و مقصود ما عام و خاص نیست که بگیم مطلوب ما عام هست، نهی بر عموم دلالت می کند اقواست. مقصود ما در مورد خاصی که امر و نهی جمع بشوند، در آنجا دلالت هر دو در یک حد است. امر میگوید این عمل رو انجام بدید، نهی میگوید این عمل رو انجام ندید. پس اصل این مرجع خارج از بحث ماست. وجه دوم میفرماید که اصطلاح معروف دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه. نهی مفسده دارد، اینه که دفع کنیم و در اولویت قرار بدیم به آن نهی ملتزم بشیم، از امر رفعیت کنیم، می شود دفع مفسده، که دفع مفسده اولا از جلب من از جلب منفعت است. در جواب محقق خراسانی می فرماید که چنین مطلبی ثابت نیست، بلکه باید موردی بحث بشود. گاهی حرمت مفسده قوی دارد و گاهی وجوب مصلحت قوی دارد. این به طور کلی نمی شود اعلام کرد که جلب منفعت که دفع مفسده اولاست. و ثانیاً جواب دوم استادنا العلامه شیخ صدرا اواکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این قاعده در جای خودش ممکن قابل قبول باشد ولی در بحث ما قابل تطبیق نیست. برای این که قاعده جلب من دفع مفسده مربوط می شود به مکلف، که مکلف اگر مفسده رو از خود دفع کند بهتر است تا اینکه منفعتی را جلب کند. اما در مقام بحث از جعل می شود، مربوط به جاعل می شود. دفع مفسده اولا من جلب المنفعه نسبت به جاعل که معلوم نیست، ما نمیتونیم قضاوتی بکنیم. با این مطلب وجه سوم هم بگم و این قسمت تمام بشه، 2 دقیقه وقت داریم، ساعت درست. بعد میفرماید که وجه سوم استقراء. استقراء نشان میداد که حرمت مقدم بر وجوب است. درباره استقراء 2 مورد و مثال میزند. یک، اجتناب از محرمات یا حکم حیض در ایام استظهار، به عبارت دیگر حرمت صلات در حال استظهار. 2، حرمت وضوء به عناین مشتبهین که هم دلیل وجود دارد صله و هم لا تصلی دارد در حال حیض امر و نهی. گفته می شود اگر مرأه در حال استظهار باشد باید صلات رو ترک کند، جانب حرمت ترجیح دارد. و اگر کسی وضو میخواد بگیرد با 2 ظرف مشتبه که یکی قطعا نجس است، این وضو درست نیست، جانب حرمت را باید ترجیح بدهد، اجتناب از نجاست. در جواب گفته می شود که اولا استقراء ناقصه و استقراء اگر در یک حد قابل توجهی باشد، قبلا گفته بودیم که استقراء در حد قابل توجهی به تعبیر سیدان شهید صدر تحت عنوان مبدأ انسجام قرار می گیرد. موارد کثیری قریب به اتفاق هم نباشد، قابل توجه اگر تجربه شود، باقی مانده را به وسیله مبدأ انسجام وارد می کنیم تحت عنوان همان تجربه‌ای که صورت گرفته. اما اگر تجربه کم باشد، استقرایی که نیست، مبدأ انسجامی هم که جا ندارد. 2 مورد مثال زدید، اولا و ثانیا حرمت صلات در حال استظهار بر اساس قاعده امکان هست و بر اساس استصحاب حرمت هست، نه بر اساس ترجیح جانب نهی بر امر و در وضو هم ترجیح جانب حرمت برای این است که این وضو تشریع است. در شرع نیامده که یک مکلف به دو انائی که مشتبه هست وضو بگیرد، قصد قربت متوشی نشود و تشریع. و ثانیاً اجتناب از نجاست است، برای اینکه با دو تا ظرف که وضو بگیرد اجتناب قطعاً مرتکب نجاست می شود. استقرا هم ثابت نیست. نتیجتاً سه وجهی که گفته شد برای ترجیح قابل قبول و تأیید نیست. یه تتمه کوتاه، چون درس انگار به طرف تعطیل کشیده می شود، اجازه بدید یه دقیقه یا دو دقیقه که یک تکمله هم بگم. محقق خراسانی در قسمت آخر بحث می فرماید که الحاق کن. در این الحاق بحثیست من ترجمه و برگردان و خلاصه کنم. خلاصش اینه که می فرماید که مسئله اجتماع امر و نهی در مبادی اشتقاق که جاری هست، در اوصاف اشتقاقیه هم جاری می شود که در کتاب و متن کفایه آمده است اضافات ملحق به عناوین هست. منظور از اون اضافات اضافه اصطلاحی نیست، نسبت. منظور از اون نسبت مشتق هست. یعنی این مسئله، این بحث همونطوری که در مبادی اشتقاق جاری می شود در عناوین اشتقاقیه هم جریان دارد. اکرم العالم ولا تکرم الفساق، عالم فاسق می شود مجمع برای امر و نهی، مورد اجتماع امر و نهی که بر اساس جواز چیزی است و بر اساس امتناع چیزی دیگر. بحث اجتماع امر و نهی اختصاص به مبادی اشتقاق، مبادی مشتقات ندارد، بلکه به عناوین اشتقاقیه هم جاری می شود. ما حاصل فرمایش محقق خراسانی را با آسانسازی به دست آوردیم. رأی و نظر محقق نائینی انشاءالله فردا. سلامتی آقا معظم و صلوات خط کنید.